4. شیر محمد. روزای آخر تابستون بود. هوای دشت گرم و مه‌آلود و خفه بود. زمین تفتیده بود و می‌جوشید. حرم گرما مثل آتش دوزخ بدن رو می‌جزوند. بترون که باقای خورما رو آب داده بودند. مه گرم و نفس بری از وسط درخت‌های نخ برمی‌خواست و گرداگرد ده رو می‌گرفت. هنوز هوا روشن بود و اشعه خورشید مثل سوزن طلایی به چشم می‌نشست. چون دیگه فصل ریگ‌های روان گذشته بود، بچه‌ها از سراها از من و اتاقایی که با خارشوتر پوشیده شده بود بیرون می‌اومدند و به بازی مشغول می‌شدند. جلوی قلعه در میدان ده جمع بودند. بزرگا روی سکوی در قلعه نشسته وراجی می‌کردند، گپ می‌زدند. ده در همهمه و جنجال مطبوعی فرو برفته بود. زنها تقار سفالی خمیر رو به دوش داشتند و برای پختن نان به خانه همسایگانی که تنور داشتند آمده شد می‌کردند. لباس‌های یل سیاه و قرمز و تنبان‌های خفتی که با درون می‌افتاد تماشایی بود. گروه دیگه‌ای از زن‌ها و دخترها پشت سر هم با مشک‌ها و کوزه‌های خالی به چشمه می‌رفتند. سیاه و قرمز زیر اشعه غروب می‌درخشیدند. دخترها و بیوه‌ها سیاه می‌پوشیدند. شوهردارا و نامزدان پا به ماه عروسی قرمز. این رسم کهن هنوزم پابرجاست. تازه گله‌های گوسفند و گاوای شیرده برمی‌گشتند. بزرگ بازیکنان و گاوان با وقار و تومنینه و متانت به ده وارد می شدن. در این میان زارعان و باغدارا بیل بکور با قیافه های سیاه سوخته و خسته پاورچین پاورچین از باغا در اومده به سرا می شدن. بوی مطبوع نانای تنوری و دود خارای معطر سوخت هوای ده رو پر کرده بود. با نشستن آفتاب جنبش بی سابقهی در ده بددار می شد. ماه رمضان بود. مردا و زنا برای افطار انتظار می کشیدند. روی صفه آبنبارا در پشت بومای کاگلی تو صحنه سراهای شنی حسیرا پهن بود. منقلا، کلکا و گاهی سماورهای به چشم می‌خورد. ماه رمضان در ده شور و غوغا به پا کرده بود. خرد و بزرگ مردمی که هیچ تفریح و مشغله‌ای نداشتند به درگاه خدا پناه می‌بردند. ماها انتظار می‌کشیدند تا رمضان المبارک بیاد. شبا بخورن، قیلیون بکشن، آواز بخونن و روزا تا لنگ ظهر بخوابن و بعد کش خلقی کنند و بی‌حوصلگی نشون بدن تا افطار بشه و از نو کار شب گذشته رو تکرار کنن. از ماها قبل هر کس به فراخور وسعش تهیه میدید. هاونای برنجی و سنگی به صدا در میومد. رفت و آمد شروع میشد. گندم‌ها رو می‌کوفتند، حبوبات رو لپه می‌کردند، کولوک‌ها رو ترشی می‌انداختند و این کارا که تمام می‌شد، روز شماری می‌کردند. یکی دو روزم به پیشواز می‌رفتند و از عمو رمضان استقبال می‌کردند. تو ایام روزه گاهی قیافه پیرمردای ده رقت‌انگیز بود. گرسنگی گوشتشون رو آب کرده بود. از قیافه ورجروکیده سیاه و آفتاب خورده، فقط پوست و استخونی باقی بود. مثل اسکلت، مثل مرده از گور گریخته. کنار مساجد، بره ها، حسینیه ها به امید غروب از خال رفته و خفته بودند. منظره یه شالی که دور سر پیچیده بودند و فوتهی که ستر عورتشون بود دیدنی بود. گاه اونقدر بیحال بودند که فوته به کنار می رفت. عورت مکشوف می شد و حال پوشوندن اون رو نداشتند. در این هنگام بچه ها مسخرگی می کردند. زن ها که رد می شدند پیف کرده توف می انداختند و جوان ها بد و بیراه می گفتند. ولی پیرمردا همچنان با دهان باز قش کرده و بیحال خواب بهشت می‌دیدند و تکون نمی‌خوردند. همراه غروب دهم رمضان زار محمد از دور پیدا شد. مثل همیشه سوار الاغ دیزش بود. اما برخلاف همیشه سردماغ نبود. سرش به روی سینه‌اش فرو افتاده بود. به حرکت پای الاغ مثل پاندول ساعت جلو و عقب می‌رفت. همه خیال می‌کردند روزه زار محمد رو برده. همینطور وارفته به در قلعه رسید. ساکت و بی حرکت وارد شد. نشاط از صورت زار محمد گریخته بود. قیافش آشفته و در هم می نمود. گویی اتفاقی افتاده که محمد رو از پا در آورده بود. هیچ وقت زار محمد اینطور نبود. وقتی از بندر برمی گشت می گفت و می خندید. پسته شکنی می کرد. به بچه ها آب نبات و نقل می داد. دم قلعه کت خدا رو دست می انداخت. خبرهای بندر رو میداد، بندریا رو مسخره میکرد. گاهی قصه جوانای بندری رو میگفت که آب تندی یا عرق میخوردن و ایستاده میشاشن. اما این بار سوت و کور وارد شد. چون بقیه مردها که تو قلعه ایستاده بودن رمقشون از روزه رفته بود چیزی نگفتن. زار محمد بدون اون که حرفی بزنه غرق سکوت بی دلیل به طرف خونش رفت. اما فردا سکوت شکست. سر تا سر ده در حیرت و تعجب شد. زار محمد زنش زیره رو طلاق داد. زیره زنی بسیار نجیب و بساز بود. همه اهل ده به او احترام میذاشتن. از قضا زار محمد هم جان و دلش زیره بود. کسی ندونست که این طلاق از کجا آب خورد. حتی شیخ ده هم نتونست زیر زبون زار محمد بره و از اون علت رو جویا بشه. عجبتر اون که بعد از طلاق باز زیره در خونه زار محمد مونده و حتی فردای اون روز که زار محمد به قصد بندر دوباره راه افتاد، دستمال سفره قضاش رو بست و اون رو از زیر قرآن رد کرد. موقع رفتن باز زار محمد ساکت بود. مثل موقعی اومدن سرش زیر و قیافش آشفته بود. فقط این بار تفنگش رو همایل کرده بود. در ده وراجی شروع شد. چرا زار محمد انقدر گرفته بود؟ چه آزاری در جونش بود؟ این چه اومدنی و چه رفتنی بود؟ چرا زیره رو طلاق داد؟ زیره چرا صداش در نیومد؟ چه سری توی این کاره؟ این سوالا پس از رفتن زار محمد دهان به دهان گشت و حتی وقتی مکیه زن کت خدا برای دلداری به خونه زیره رفت و ازش پرسید که چرا طلاق داد، زیره یه جمله جواب داد: مردو حق دارن هر وقت خواستن طلاق میدن. 10 روز از رفتن زار محمد گذشت. حرفش همچنان توی دهان بود و قطع نمیشد. تنگ غروب بود که غروب غروب صدای نعل چند اسب بلند شد. یکی از بچه‌ها فریاد کشید، مثل این که مار گزیدش. دوان دوان پرید جلو کت خدا، گفت: امنیه میاد. اسم امنیه تو اون صفحات با وبا یکی بود. وقتی امنیه میومد شلاق و حبس و تحت و فنگ و سرقت و مرض هم میومد. همه که کت خدا خبر رو شنید سراسیمه شد و دست و پای خودش رو جمع کرد. بچه ها به مجرد دیدن نشونای پهن امنیه به سرعت دویده تو خونه ها تپیدن. مردایی که گرداگرد کت خدا نشسته وراجی میکردن تک تک هر یک به عذری از دم قلعه کنار رفتن. ناگهان وکیل مزراب، وکیل باشی امنیه از جلو و 6 امنیه از عقب رسیدن. وکیل باشی امنیه شکل شمر تعزیه بود. سیبیلش مثل پاچه بز سیاه و پشمالو بود. چشای بقو از کسه در اومده داشت و با نیمتنه عرق و شوره نمک جلو قلعه دهنه اسب رو کشید. اسب خسته سر دو پا ایستاد و چرخی خورد و واموند. امنیه ها هم یکی یکی پشت سر وکیل باشی ایست کردن. کت خدا از ترس پرید جلو اسب وکیل باشی، تعظیم کرد و به عنوان احترام دهنه اسب رو گرفت. وکیل باشی ضمن اون که پیاده می شد و هن هن می کرد گفت: کت خدا رضا، چه نشسته که گاوت زایده؟ کت خدا مضطرب شد و چون خاطرهای تلخی از ورود این قبیل مهمونا داشت شروع کرد به قسم خوردن که به خدای لایزال جرمی و گناهی نکردم. وکیل باشی چپ چپ که از خدا رو پایید و گفت: مقصر اصلی تو نیستی، برو بگو بیارنش. قربان، چه کسی رو بیارم؟ هر کس رو میفرمایید تا بیارم. زار محمد رو فوری بفرست بیارن. خدا نیستش کنه که 10 روز حرفش از دهن نمیفته. معلوم نیست کدوم گور رفته. 10 روز زنش و زن نجیب و زحمتکشش رو طلاق داده و راه افتاده و دیگه برنگشت. کت خدا بفرست خونش رو بگردن، شاید دیشب و امروز اومده باشه. چشم، ولی قطعا میدونم تو خونه نیست. با این حال کت خدا فوری 2 نفر رو فرستاد و اونا هم بعد از چند دقیقه برگشتن و گفتن که زار محمد هنوز برنگشته. قربان، ممکنه بفرمایید زار محمد چه کرده؟ نمیدونی چه دسته گلی به آب داده؟ فیروز تو بندر 5 نفر رو کشته و در رفته. قربان، شوخی نکنیم. زار محمد اهل آدم کشی نبود. جون میکند و نونو بخور نمیری در میآورد. پس برو بپرس. گفتگو پایان پذیرفت. امنی ها هم پیاده شدن. اسبا رو آدم های کت خدا گرفتن. سفره افطاری تو اتاق کت خدا افتاد. امنیه های سینه سوخته به خوردن افتادن و فردا صبح هنگام طول رو دوباره راهی شدن تا در دهات اطراف زار محمد رو پیدا کنن. زار محمد کتاخونه و چارشونه بود. بدن سفت و سختی داشت، مثل اینکه عوض گوشت و خون تو بدنش سرب ریخته باشن. وقتی راه میرفت پاش از سنگینی تو شنای ده فرو میشست. فصل زراعت تو ده میموند. زمین باغ رو پاکن می کرد. دو ورزا یا همون گاو نر پرزور و پشت خیش راه می برد. مثل بز کوهی فرز و چابک بود. مثل گربه از درخت نخل به هر بلندی که بود بالا می رفت. شوخ و چکه و متلک بود. بدون اون که دلقک باشه شیرین گفتار بود و همه دوستش داشتن. تو تمام عروسی ها و عزاها خدمتگذاری می کرد. بدون توقع و کمک هر نخلی که عقیم بود و ثمر نمی داد زار محمد به دادش می رسید. با صاحب نخل قرار و مدار می زاشت و وقت طبق رسم کهن محل نخل رو عروس می کردن. تو این روزا چقدر خوشخلقی می کرد. فوری از درخت نخل بالا می رفت، چرقد بنارس آخرین عروس ده رو روی درخت می داخت و نقل و آب نبات روش می ریخت. بچه ها رو تشویق می کرد که دستک بزنن و پا بکوبن. به زنها فرمان می داد که کندور و بخوش و زاغ و دونش دود کنند. حال زار محمد تا تو ده بود این بود. همین که کارهای زراعتی تمام می شد از ده به بندر می رفت. اونجا کنار دریا منتظر کشتی‌های تجاری بود. وقتی کشتی کناره می گرفت اونم جز عمله ها باربری می کرد. از همه باربرای کشتی پرزورتر بود. سنگین ترین صندوق ها رو به دوش می گرفت. از نردبون کشتی چابک به ساحل می اومد. وقتی کار سنگین و کشندش تمام می شد قیافش مثل صخره مزرس کنار دریا سخت و پرچین و چروک می شد. از خستگی در کنار جانپناه بندر دراز می کشید. مثل یه قطعه سر با آهن بیکار سفت و بی حرکت به کناری می افتاد. 20 سال از عمر 35 سالش اینطور گذشته بود. در تلاش و کوشش، تو جون کندن و نون در آوردن، زار محمد از این همه کار تو ده و بندر پس اندازی داشت. یکی دو بار آرزوهاشو گفته بود. میخوام با زن و زیل از ده راه بیفتم. زنم زیرو و پسرم خد رو به بندر بیارم. دلم میخواد خد با سواد بشه که تو بره. آدم بشه. این همه جون کندم، از نون و جونم کم کردم که خد راحت بشه. اگه خد راحت و با سواد بشه هم سی خوش خوبن هم سیمو. فکر تحصیل خد رو، فکر این که روزی خد مرد با سوادی میشه، به اداره میره و برای پدرش نامه مینویسه، چنان زار محمد و فریفته بود که وسیله این کار یعنی پولش رو، پسندازش رو از جونش هم بیشتر دوست داشت. مش چطور رو قالب صابونی که دزدیده میشینه و کیف میکنه؟ زار محمد همونجوری رو پولش میشست. هر شب مونو میشمرد و آنی از خودش جدا نمیکرد. تو ده اونو زیر زمین گوری گندم، اونجا که گندم قلش رو زیر زمین میکرد پنهان مینمود. مزالک راحت نبود. چند روزی یه بار به اسم اون که گندم ها رو کو نزده باشه به گوری میرفت و پول رو به دقت وارسی میکرد. اما معلوم نشد چطور عیاران بندری دونستن که زار محمد پولی داره. اونقدر زیر پاش نشستن و اونقدر سر به سرش گذاشتن تا بالاخره امید او و یگانه تامین کننده آینده پسرش خد رو ازش رو بودن. داستان فریفتن زار محمد درازه. این روستایی رند با همه رندی فریب خورد. طمع به قالبش کردند و اون که جون به اسرائیل نمیداد و پولش رو دست نمیزد، پول رو به حاجی اسماعیل صراف سپرد. دلال صراف گفت حاجی برات معامله میکنه، آخر هر ماه پولت مبلغی خواهد زایید. به جای اون که کوله پشتی به دوش بذاری و تو گرمای تابستون جون بکنی تا پشت خیش از خستگی بمیری، حاجی یکی دو معامله میکنه و یک برده پولت اضافه میشه. زار محمد اول کار راضی نمیشد، ولی کم کم نرم شد. به خصوص اگه پولش دو برابر میشد دیگه کار تموم بود. میتونست آلونکی تو بندر را بندازه، زیره و خد رو هم همراه بیاره و خد رو به مدرسه بفرسته. غروب یه روز خفه تابستون، شش کیسه 100 تومانی همه از پنج قرانی های ساب قرانی از خورجین زار محمد بیرون اومد. تو سر تاس و ظرف پول حاج اسماعیل صراف سرازیر شد. حاجی هم صد قسم خورد که خدا وکیل با پول زار محمد معامله کنه و هر چی صرف کرده باز خدا وکیل بهش بده. البته اگه زار محمد دلش خواست حق العملی به حاجی بده. بعد از تحویل یه فته طلب به زار محمد دادن. زار محمد اونو به دقت تا کرد و تو گوشه کلاش گذاشت. اما همین که خدافظی کرد دل تو دلش نموند. هزار جور فکر بد به کلش اومد، ولی به شیطون لعنت فرستاد و دنبال کارش رفت. چند ماهی از این مقدمه گذشت که یه روز زار محمد برای اطلاع از پسندازش پیش حاجی اسماعیل رفت. دید حاجی مغمومه، قلیونی برای زار محمد آوردن. هنوز پک دومو نزده بود که حاجی شروع به شکایت از روزگار کرد و کم کم صحبت رو به بخت و اقبال بد زار محمد کشید و آروم آروم از بدی وضع معاملات سخن گفت و بالاخره آب پاکی رو روی دست زار محمد ریخت. زار محمد خیال کرد مطلب مربوط بهش نیست. کمی به ظاهر قیافه متأثر برای حاجی گرفت و دعا کرد که انشالله اوضاع خوبتر میشه و تو آخر گفت حاجی وضع پول من چطوره؟ حالا چقدر زایده؟ ما میتونیم زن و زیل خودمون رو به بندر بیاریم؟ حاجی به سبک معمول بازاری یه دفعه از کوره در رفت و گفت معلوم شد یاسین به گوش خر خوندم. اما یه ساعت روزه خوندم، از سر شب قصه گفتم. حالا میپرسی للی زن بود یا مرد؟ گفتم پولتو معامله گذاشتم، ضرر کرد و از بین رفت.
چه؟
پولم تو معامله رفت و ضرر شد و از بین رفت؟ کی چنین حرفی زده؟ ابدا پولم تو معامله نرفت و پیش خودته. قبض طلبم پیش منه. به علاوه همونطور که دلال روز اول گفت مبلغی هم زایده. لابد پول دیگه ای تو معامله رفته. از این گذشته کی اجازه داد پول به معامله بدی؟ حالا معامله رو به خودم نشون بده ببینم. از اودش برمیام. حاجی میدانی من تنگ سیرم و زور نمیشنوم. وقتی پای زور به میان اومد، برای یه شایم که شده زیر بار نمیرم و ولو گردنم رو اره کنم. حاجی لعنت به شیطون فرستاد و به سبک نعل و میخ گاهی به تندی و گاهی با ملایمت به زار محمد گفت عمو جون، معامله و کسب و تجارت یه سرش نفع صد سرش ضرر. اگه بنا بود همه معاملات نفع کنن کسی ورشکست نمیشد. من چه کنم که تو شانس نداشتی؟ خیلی ها پول به من دادن نفعشو بردن، بعضی هم مثل تو اقبال ندارن. حاجی اینا همه صورته، من پولو به تو سپردم، از تو هم میگیرمش، اگه ندادی عارض میشم. هر غلطی میخوای بکن، دیوار آشا بلنده، اصلا پولی به من ندادی، اگه سپردی قبض طلبت کو. معلوم شد از روز اول از سادگی و صداقت زار محمد استفاده کرده و کاغذ قلابی بهش داده بودن. قال و قیل را افتاد. زار محمد فریاد کنان این طرف و اون طرف میپرید. اون روزا هنوز عدلیه مبارکه باز نشده بود. هر کس از دیگری عارض میشد به حاکم شهر میرفت. زار محمد هم راه خونه حاکم رو پیش گرفت. حاکم شهر که سید ریش بلند و خوش قیافه‌ای بود و سینه پهن و شکم ستبری داشت، تو بیرونی خونه نشسته بود. همین که زار محمد رو دید، خیلی آرام و پدرانه ازش پذیرایی کرد. بهش نوید داد که پولش رو پس خواهد گرفت. بعد زار محمد رو آروم کرد و گفت فردا پیش از ظهر بیا اینجا. سپس دو نفر از قابچی‌های محضر رو احضار کرد و دستور داد که فردا پیش از ظهر اسماعیل صراف رو به محضر بیارن. زار محمد با دل قرص و محکم از خونه حاکم رفت. فردا به مجردی که زار محمد به محضر حاکم شهر رسید، اوضاع عوض شده بود. از فراشان حاکم تا خود آقا قیافه رو تغییر داده بودن، طوری که هنوز زار محمد لب نگشوده بود که آقا گفت زار محمد تو که تنگسیری و تنگسیری ها دروغ نمیگن. میدونی دروغ گو دشمن خدا و رسول خداست؟ بیچاره حاج اسماعیل قسم ها خورد که از تو پولی نگرفته. حاج اسماعیل صراف و همه میشناسن، همه بهش پول میدن، با همه داد و ستد داره، چطور پول هیچ کس نخورد جز تو؟ آقا به سر مبارکت پولو به وسیله ابولگند رجب دلال حاج اسماعیل بهش دادم. خودش تا دیروز غروب قبول داشت که پولو گرفته، منتها میگفت به معامله داده، معامله از بین برده، حالا به کلی حاشا کرده. اینطور خوب نیست آقا، والا بلا به سر آقا قسم پول پسنداز من بود، هستیم بود، پول درس خوندن خط بود. آقا مزه خدا بگو حاج اسماعیل پول منو پس بده. زار محمد برو برو، من تحقیق کردم، از شاهد عادل پرسیدم، همه به درستی و امانت حاج اسماعیل شهادت دادن، خوبه توبه کنی. زار محمد ماتش زد. عجب، پول آدمو میخورن بعد دست به هم میدن و اینجوری جواب درست میکنن. این چه شهریه؟ کاسبش دوز، حاکم شهر و سیدش دوز، وکیلش دوز. با این وجود زار محمد به این زودی راضی نمیشد پولش هدر بره. پافشاری کرد، داد و بیداد کرد. اون وقت آقا صدا زد و دو نفر از وکیل عادل شهر که اونجا بودن شهادت خواست که اونا نظر بدن. اون دو نفرم بدون اینکه سابقه داشته باشن هر دو تسبیح ها رو به گردش در آوردن و نظر دادن که حاج اسماعیل معصوم 15 و در عمرش گناه صغیره نکرده، چه رسد به اون که دزدی کنه و پول مردم رو بخوره. بعدم برای اثبات عرائض خودشون اضافه کردن ما تا شنیده بودیم اهل تنگستان و تنگزیرا دوز و راغزن نبودن، و به این ترتیب محاکمه پایان یافت. دنیا پیش چش زار محمد تیره شد. بغض گلوشو گرفت. خونش میجوشید و تو قلبش سرازیر میشد. ناگهان چشمش برقی زد. یه لحظه ساکت شد و بعد گفت خب حالا که زوره یا حسین. زار محمد با ادای این ضرب المثل بی خداحافظی رو افتاد. تو کوچه هیچ نگفت. یه سره به طرف کاروانسرا رفت. اولاغش رو از آخر گرفت و رو به راه گذاشت. چند روز بعد زار محمد به بندر برگشت. صبح بود. به طرف بازار راه افتاد. هنوز همه دکونا باز نشده بودن. روبروی دکون بسته حاج اسماعیل رسید. کمی ناراحت بود اما همینطور قدم میزد و تو بازار بالا پایین میرفت. ناگهان صدای حاجی رو شنید که الحمدلله خانان کلید رو به قفل صرافخونه انداخت و به شیطون لعنت کرد و چند فوت به چپ و راستش کرد و تخت دکون رو برداشت. هنوز حاجی تشک زیر پاشو صاف نکرده بود که زار محمد مقابلش ثبت شد. حاجی سلام علیکم. علیک سلام. بر شیطون لعنت، بر حرامزاده شیر ناپاک خورده لعنت. اول دشت با کی روبرو میشم؟ زار محمد، از جون من چی میخوای؟ مثل سگ دم دکونه کله پزی منو ول نمیکنی؟ آخه خجالتم خوب چیزیه. حاجی از خر شیطون پیاده شو، پول منو پس بده. این پول با خون جیگر جمع شده، هستی من و پسرم بسته به همین پوله. زار محمد، زبون روزه اذیتم مکن، زبون از من نگیر. پول چه، کشک چه، پشم چه، بر بکارت. حاجی پولمو خوردی، گردن کلوفتی هم میکنی، زورم میگی که نمیشه. زار محمد، حرف همون بود که گفتم. و سلام، اگه تا تیغ آفتابم اینجا بمونی و اونقدر بیستی که علف زیر باد سبز بشه، حرفم اینه. حاجی یه بار گفتم ما تنگ سیرم، زور نمیشنوم، زیر بار زور نمیرم. فکرتو جمع کن قبل اون که کار به جایی باریک برسه پولمو بده. لا اله الا الله، دیشب خواب دیدم دیوار خلاروم خراب شده، اول صبح تعبیر شد، تو روم افتادی. لعنت خدا به شیطون، به خرمگس معرکه لعنت. بابا بذار کاسبی کنم. کم کم صدای حاجی و زار محمد بلند شد و بازاری آروم آروم جمع می شدن که ناگهان زار محمد چوخش و عقب زد، تفنگ ده تیرش رو در آورد، خیلی خونسرد و آروم به دیوار مقابل دکان و حاجی تکیه داد. هنوز حاجی قرقر می کرد و به خرمگس معرکه فوش می داد. ناگهان قنداق تفنگ چون معشوقی در آغوش عاشق در بغل زار محمد جا گرفت و با یک حرکت ترقی صدای تیر بلند شد. حاجی از پیشخان دکانش در غلطید و زار محمد مثل برق تو کوچه کنار بازار غیبش زد. گلوله تو پیشونی حاجی جا گرفته بود. غریب و فریاد تو بازار پیچید. گروه گروه مردم گرد صرافی حاجی جمع شدن. نعش حاجی بین خون فرو رفته بود. هنوز حیرت و بوت مردم پایان نیافته بود که صدای تیر دیگه‌ای به گوش رسید و در دنبال اون به فاصله چند دقیقه جوانی نفس نفس زنان می‌دوید و می‌گفت زار محمد دور قهوه‌خانه کاکی ابول گندرجب رو کشت. ابول گندرجب دلال فیما بین بود. این همون کسی بود که زار محمد رو فریفته و پولش رو به صراف سپرده بود. زار محمد بعد از اون که تیر رو تو پیشونی حاجی خالی کرد، دنبال گندرجب به قهوه‌خانه کاکی رفت. گندرجب پاش رو پاش گذاشته بود و چون مارمزون بود پشت پرده قلیون میکشید. خیلی کیفور و سرحال بود. وقتی زار محمد رو دید که با عجله میاد، صداش زد و متلکی گفت. گویا گفته بود امروز حاجی پولتو میده، مثل گدای عباس دوست این همه زاری و تذرو نکن. زار محمد گفته بود گندرجب، الان حاجی پولم رو داد، اینم کیسش. ناگهان از نو حرکت اول تجدید شد و به سرعت تفنگ از لای چوخه زار محمد بیرون اومد و در دم گندرجب و خابوند و دوباره این قرقی در رفت. زار محمد خودشو به زیر تاق باریکی رسوند. اونجا کمی مکس کرد، با کنار چوخش عرقشو پاک کرد، کمی فکر کرد، بعد تصمیم گرفت. حالا نوبت آغاز. خیلی آروم زار محمد راه رو گرفت و به طرف خونه آقا رفت. در خونه بسته بود. زار محمد در زد. با آقا بگی زار محمد تنگ سیره، کمی روغن خوب آورده. صدای آقا از بیرونی بلند شد. زار محمد خوش اومدی، آقا بیا تو، این روزا از ما قهر کردی. قاضی عادل همیشه دشمن زیاد داره. خیر آقا، به سر مبارک قهر نبودم، گرفتار بودم. حالا روغن خوبی از سر آورده بودن، گفتم مارمزون پای خمس برای آقا ببرم. خدا خیرت بده زار محمد. آقا روی تشکچه نشسته، از شدت گرما یک تا پیراهن بود. کمی هم پیراهن آقا بالا رفته بود و قسمتی از شکم ایشان پیدا بود. زار محمد مقابل اتاق آقا رسید. بیا تو زار محمد، جنبم بشین. خیر آقا، ایستاده بهتر است. کمی تأمل کرد و گفت خب آقا، این چه حکمی بود که دادی؟ با این ریش و عمامه از جدت خجالت نکشیدی که هستی من و زن و فرزندم از دستم رو بودی؟ آیا تو رو برای این کار روی این مسند نشوندن؟ زار محمد، باز تو که گستاخی میکنی، راستی خوب گفتن که تنگسی را خر و زبان نفهمن. بله آقا، برای اون که حرفمو به تو بفهمونم، دیلماج همراه موردم و که حرفمو برات ترجمه کنه. ناگهان دوباره تفنگ نیبند زار محمد بالا رفت. آقا از جا پرید، خواست در بره، روش رو برگردوند و فریاد کشید که صدای صفیر گلوله در اتاق پیچید و بوی بارود پخش شد. آقا جا به جا روی تشکچه در خون غلطید. خواهر و زن پریدند و از اندرون به بیرونی اومدند و جلو زار محمد رو گرفتند. زار محمد گفت: خواهرا برید کنار، کاری نکنید که اسم من به نامردی در بره و کاردم به خون زن آغشته بشه. اما چون خیلی جیغ و داد می‌کردند، با ته تفنگ به سینه یکی از اونها زد و دیگری رو انداخت روی اون و از در بیرون رفت. درای بندر بوشهر از بیرون چفت و بست محکم داره. فوری در رو از خارج چفت کرد. اکنون در بندر شور و غوغایی را افتاده. سه نفر پی در پی به دست زار محمد کشته شدند. هر کس از ترس به این در و اون در میره و هیاهو و جنجال غریبی است. آژانها چند تا دنبال زار محمد میگشتن، اما از ترس حالشون خراب بود و به مجرد اینکه میشنیدن زار محمد از این کوچه رفت، راهو کج کرده از کوچه مقابل میرفتن. با این همه کار زار محمد تمام نشده بود. دو وکیل هم بودند که در کارش دویدند و این پیسی رو به سرش آوردند. از اتفاق یکی از وکلا در بندر بود و دیگری شنیده بود که زار محمد سه نفر رو کشته و ممکنه به سراغش بیاد. دو پاداش دو پام قرض کرده بود و دوون دوون به طرف خونش رفت. از بعد حادثه سر یه پیچ زار محمد رو دید که میاد. نفسش بند اومد. ناگهان بدنش به لرزه افتاد. زبونش دکنت گرفت و با گنگی گفت: زار محمد، به خدا پولتو الان میدم. زار محمد گفت: کمی دیر شده. تو با تسبیح با زندگیم بازی کردی. من با سرب و گلوله بازی میکنم. حالا یه سرب داغ تو حلقت میریزم. مکش. منظر رضای... صدای تیر دوباره بلند شد و اون مرد در خاک و خون غلطید و کار زار محمد تموم شد. اطرافش رو نگاه کرد و دید خونه تیکران ارمنی روبروشه و تو خونه تیکران سرازیر شد. در رو از داخل بست و یک راست رفت تو اتاق تیکران. تیکران وحشت زده خواست حرفی بزنه و اعتراض کنه. زار محمد داستانو گفت و گفت: اگه صدا درات تو رو هم با گلوله سرخ میکنم. بدون حرف منو تا شب نگه دار. تیکران گفت: آی به چشم. و تا غروب زار محمد اونجا بود. همین که هوا تاریک شد، زار محمد از خونه تیکران خارج شد. هنوز آژانا و گزمه ها این طرف و اون طرف می دویدن. زار محمد آرام آرام راه افتاد. کنار دریا رسید. از جانپناه ساحل به دریا پرید و در میان تاریکی و موج ناپدید گشت. فردا امنیه ها، آژانا، گزمه ها دنبال زار محمد بودند و جنازه ها با تشریفات به خاک سپرده شدند. اما زار محمد دیگه نبود. اسمش هم نبود. دیگه بهش نگفتن زار محمد، همه گفتن شیر محمد، شیر محمد. و هنوز تو اون صفحات داستان شیر محمد بر سر زبون هاست.